بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در فرمایش بود که مرحوم الله خویی در مصباح در ارتباط با خلاصه اعانت بر حرام و وجوب اعلام و عمدتاً وجوب اعلام جاهل که آیا اعلام واجبه یا واجب نیست، این بحث رو مطرح کردن. بعد به مناسبت که حالا بعد ما بحثی میکنیم بحث اعانت بر اسم و اعانت بر حرام و امثال اینها رو مطرح کردن و دیگه اول عنب ممن یعلم و یعلم انه یجعل و خمرا که اون بحث معروفیه و خب محل ابتلا هم هست و این حرفا اون مسئله شده. فعلا اون مقداری که تقسیمی که در فرمایش ایشون بود این بود که در بحث وجوب اعلام، در بحث اعلام چون یک تقسیمی به اصطلاح دارن که گاهی کلام در احکام کلیه الهی است، یعنی بحث میکنیم که آیا اعلام احکام کلی، احکام شرعی، یعنی احکامی که در شریعت هست که به طور مطلق جعل شده، مثلا حرمت نمیدونم شرب خمر، نمیدونم حرمت ربا، وجوب نماز، امثال اینها، تارتن بحث در اینهاست و اخرى در احکام جزئیه است که بر موضوعات شخصی مترتب میشه. حالا این شی نجسه، مثلا این لباس پاکه یا نجسه، امثال این هاست که آیا اعلام در اون موارد جزئی لازمه یا لازم نیست. فعلا بحث اولی که مطرح کردند و تا حدی هم دیگه فرمایششون تمام شد این بود که شون گفتن احکام و کلیه الهیه باید تبلیغ بشه، لا ریب فی وجوب اعلام الجاهل بها لوجوب تبلیغ الاحکام الشرعیه علن ناس جیلا بعد جیل الى یوم القیامه. و بعدم روزم آیه تفقه و انذار و بعض از روایات هم بشه. اما خب حالا یک مسئله هست که این مورد توجه واقع بشه، چون آیا این اصلا در شما از اینا میتونیم ما یه اطلاقی استفاده کنیم، مثلا بگیم که بر هر فردی مثل نماز که واجبه، بر هر فردی نماز واجبه، یا مثلا امر معروف نهی از منکر و زکات، و بر هر فردی لازم است تعلیم احکام کلیه الهیه، چی میشه نتیجهش؟ یعنی میشه بهش ملتزم شد و آیا سیره هم بر همی بوده واقعا؟ یعنی هیچ قیدی نهاریم، بر هر فردی تعلیم احکام و کلی الهی واجبه به جاهلین. خب ما علم اجمالی داریم، بین که افراد دیگران هستن تو بیشترشون خلاب یا حداقل خیلیشون جاهلن، یا افرادی که الان فرض کنید یک کس تو یک مجلسی مثلا وارد میشه، افراد عوام، جوونا اینا همینطور خیلی ها اطلاع ندارن، بعد بگیم که واجب است ما به تمام به تک تک اینها تعلیم کنیم احکام و کلی الهیه رو، میشه بهش ملتزم شد؟ یا سیره ای بریم بوده، یا اینکه این آیات و روایات فی الجمله دارن مسئله رو اثبات میکنن که بله تعلیم واجبه، اینجور نیست که بی تفاوت باشیم ما افرادی اگر به جاهلی برخورد کردیم، احراز کردیم که جاهلند، مثلا خب بله فی الجمله لازمه احراز کنیم، یعنی بهشون تعلیم کنیم. مثلا آیا حالا احتمال اثر هم در اینجا باز شرطه؟ چون در باب نهی از منکر میگن یا امر معروف میگن احتمال تأثیر شرط، اینجا دیگه شاید احتمال تأثیر هم ولی شرط نباشه مثلا، ولی بعضی هم شاید در همینجا باز تردید کنن، بگم مثلا یک جاهلی که مثلا کار نداره به احکام اسلام، یاد نداره، اما مطمئنیم که اگر یادم بگیره غیر از این که مسئولیتش زیاد تر بشه، چون یاد گرفته و داره معصیت میکنه، هیچ اثری نداره. آیا باز در ما لازمه که به این تعلیم کنیم؟ اینو ایم داریم خلاصه محل تردید و تشریک در کلمات هست. بعضی مثلا مقید کردن به اینکه وجوب تعلیم بله فعل جمله لازمه، ولی عند السؤال، اگه سؤال کردن باید جواب بده، مثلا امثال اینا. یا حالا مثلا در موردی که سؤال هم نباشه اما یه آدمی که میدونیم مقیده، مثلا یا احتمال میدین پرلوش واسدیم داریم نماز داره اشتباه میکنه، نه با به فراموشی، جاهلی به مسئله است، مشکلی هم نداره که بهش تعلیم کنیم، بگیم اینجوری خب ممکن اینجا واجب باشه دیم. یعنی یک قدر متیقنهایی را خلاصه از ادله اینا استفاده کردن، گفتن در این موارد میشه حکم کرد به وجوب به خاطر این عمومات و اطلاقات و، اما اینکه این را به اطلاق با بذاریم خب این خیلی وجوب و اصفه حرج دیگه هستن، اینجور تکلیف این چنینی. خدای تفقه هم لیتفقه فی الدین ولی یمزر و قوم هم اذا رجعوا الیه لعلهم یهدرون، برمیگردن قومشون رو انذار کنن، بی تفاوت نباشن. مثلا در روی زمانها که خب معلوم بوده که احکام اسلام در مدینه اونجا بوده، مرکز اونجا بوده، مرکز تعلیم اونجاست، خب اینا باید از یک جای اطلاع پیدا کنن، یک عده وظیفه داشتن که برن. اما حالا مثلا در این فرض کنین در این زمانها که وسائل تعلیم و اینا در همه جا هست و خب مردم خودشون اصلا چیز نمی کنن، تقصیر دارن در این جهت، گاهی از باب نهی از منکر و امر به معروف ممکنه واجب باشه، به این صورت که بگیم افرادی که بی تفاوتن در تعلم احکام در اینا ایجاد انگیزه بکنن، شما باید از کنم بی تفاوت نباشین، مقصر نباشین، چون خود همون تعلم بالاخره واجبه، ولو به وجوه مقدمی کسی که به اصطلاح کوتاهی میکنه این در حقیقت داره کار منکری رو انجام میده، تعلم درش واجبه. اینجا ممکنه از باب نهی از منکر و اینها بر افرادی لازم باشه که اینا از باب امر معروف و نهی از منکر اونا رو وادار کنن به تعلم، که الان خب مرسومه در الحمدلله خب در حوزه ها کسانی که به عنوان تبلیغ میرن این طرف اون طرف خب همین کارا دارن میکنن دیگه، حالا در نقاط حالا که افرادی ندارن میرن از مردم را آگاه کنن به اینکه باید دنبال مسائل باشید، نمیدونم فلان در جمع خب بعضی مسائل رو همونجا میگن، بعضی مسائل رو باز حواله میدن حالا فرض کنیم به جاهای دیگری، یا مردم رو وادار میکنن که لااقل به این وسائل تبلیغی که الان خب هست و نگمانی چیزای مختلفی که هست که میتونن یاد بگیرن وادارشون کنن به عنوان تعلم. اینا دیگه باز بحث امر معروف و نهی از منکر در اینجا مطرح میشه که در اونا ایجاد انگیزه کنن، در اینا چیزاییست که فعل جمله لازم است و خب وظایف حوزه ها هم دیگه همینه دیگه، علی حال که از وظایفی که مهم هست در حوزه ها همین به اصطلاح تبیین مسائل، تبیین احکام، تعلیم احکام که درش جای حرف نیست. و علی حال به این که اطلاق فرمایشه که لا ریب فی وجوب اعلام الجاربه ها، این فعل جمله صحیحه و جای اشکال نیست، اما اینکه بل جمله بخوام این را اثبات کنیم خواهیم یک مستلزم و اصر و حرج و امثال این ها هم هست و شاید آقایون به این مطلب قائل نباشن اجمالا. این راجع به احکام کلی الهی بود. اما احکام جزئیه، حالا احکام جزئیه‌ای که مترتب میشه بر موضوعات شخصیه، حالا مثلا یک حکم جزئی، مثلا یک شیء نجسه، مثلا این لباس نجسه، نماز در این نجس خب جایز نیست، صحیح نیست، اون فردی که محل ابتلاش هست به حکم کلی عالمه، ولی به این حکم جزئی عالم نیست. حکم جزئی مقصود همینه که لا تجود الصلاة فی هذا الثوب، در این ثوب نماز واجب از اون جایز نیست، این میشه حکم جزئی دیگه، که آیا بر ما لازم است که اعلام کنیم این را، حکم جزئی را. خب در اینجا اگر که گفتن باید ببینیم گاهی دلیل هست در این که اعلام واجب نیست، دلیل خاص داریم در این که اعلام واجب نیست، بعد اشاره میکنن به اون روایتی که قبلا این روایت رو مطرح کردن که صفحه 187 در اون بحث قبلی از کنم مدر شما، بله روایتی بود که همین روایت حضرت از کنم که حضرت صادق سلام الله علیه که بودم خوندیم، که حضرت امام باقر علیه السلام مشغول قصر بودن و فلان، و بعد بهشون عرض شد که شما یه مداری از پشتتون مثلا بهش آب نرسید، و حضرت اعتراض کردن که ما علیه که لو سکت چه دایی داشتی تو به من گفتی، اشکالی نداشتی که ساکت می شدی. حالا به طور کلی از این استفاده می شه که بر انسان لازم نیست که حکم جزئی را اون طرف بگه، اگر انسان مقیدی است که حکم کلی را وارده، اما اون نمیدونه که این نجسه که ازش اجتناب کنه، یا مثلا امثال این حکم جزئی برش واجب نیست. این روایت هم تقریبا همه رو میرسونه، و بر یا مثلا بر معیر، بنابراین مثلا کسی که آریه میده یک ثوبی را به کسی، لازم نیست که به اون مستعیر اعلام کنه که این جامعه من نجس است، مثلا باش نماز نخون، نه لزومی نداره، اونم از ما سوال که نکرده و امثال اینها. یا مثلا ما میبینیم یک کسی یک نجاستی در طعامش واقع شده که خودش خبر نداره اون نجس، بر ما لازم نیست تنبیه و امثال اینها، که امثال زیادی داره. فقط در موارد اهمیت، اون جایی که حکم بسیار مهم باشه، اینجا اعلام جاهل واجبه، مثل بحث دماء و امثال اینا که روزم صحبتش شد. کسی خیال میکنه که این آقا مهدور و دم هست، یا همون مثلا مرتد و کافر و چی و چی، و در مقام این برمیاد که اون وسیله مثلا از اعدامش فراهم کنه، و ما میدونیم که اون نه اشتباه میکنه. بله اینجا نمیتونیم بگیم که حالا اب نداره، نه اعلام جا باشه و امثال اینا. یا مثلا اون مثال معروفی که کسی از دور یک شبهی را میبینه، خیال میکنه حیوانیست یا آهویست، میخواد سیدش کنه، من میدونم که اشتباه میکنه یک انسانیست، او باید بهش بگه. این که از کنم بزور شما در این یک صورته که پس حکم پس بنابراین احکام و کلیه فی الجمله تبلیغش واجبه، احکام جزئی هم توش یک تفصیلیست، اگر از اون احکام بسیار مهم باشه پیش شارع که یقین داریم به این که شارع راضی نیست به اخفاء او، اینجا لازم است اعلامش، و الا لازم نیست. و شکم اگر داشته باشیم، حالا اینجا آیا باید احتیاط کرد یا نه، شاید لازم نباشه احتیاط کردن. نه دیگه، از مزاق شرع و از روایات و از اینها باید استفاده بشه. عرف اینجا که دونیستی باید ببینیم، بله عرف متشرعه مراده، بین فقها، بین علما، بین متدینین، آیا این از احکام با اهمیت حساب میشه؟ اهمیت مراد اینه که یعنی جاهل در اونجا واقعا معذور نیست، یعنی به این معنا جاهل معذور نیست، ولی جاهل میکنه معذور باشه، ولی از مزاق شارع اینجور استفاده میکنیم که شارع بنا اهمیت میده، تو نیست که بی تفاوت باشه. خب این به اصطلاح یک قسمه. بعد صورت دیگری را مطرح میکنن، چون ایشون در اون تقسیم بندی که داشتن این بود که آقای خویی فرمودن کلام گاهی وقتا در بیان احکام واقعی است، که این بر دو قسم تقسیم شد، یکی احکام کلیه، یکی احکام جزئیه. یک بخش کلام بود. بخش دوم کلامیشون اینه که فی اضافت فعل احد شخصین الى شخص الاخر من حیث العلیه او سببیه او دعویه. بحث دوم اینه که آیا ممکن است کسی سبب بشود که دیگری در حرام واقع بشه یا در ترک واجب واقع بشه، از اون که علت بشه یا سبب بشه یا داعی بشه شخصی به عنوان دیگری، یعنی سبب بشود که کاری یک کار حرامی از دیگری صادر بشه یا واجبی از او ترک بشه، حالا یا سبب باشه یا داعی باشه که الان خودش مداری فرق داره. اینجا صحبت در اینه که حالا وقت اینجا خب طبعا بحث با اهمیتی است و که بحث ما هم که میخوام واردش بشیم، همون بیع العنب من یعلم انه یجعله خمرا و اینا به این بحث ارتباط پیدا میکنه. وقت اینجا چند صورت فرض کردم. صورت اول این است که یک کسی اکراه کند شخصی را بر حرام، اکراه بر حرام، خب این مسلم حرامه، وادارش کنه که کار حرام را انجام بده، یعنی تهدید کنه، اکراه که میگن یعنی تهدید کنه اون را بر حرام. حالا گاهی وقتا هم از اکراه هم مهمتره، نه اصلا ایجاد کند حرام را، در کسی را به زور مثلا خمر را تو حلقش میکنه مثلا، خب معلومه. گاهی نه، از الجا نیست، اکراهه، تهدید میکنه که اگر شرب خمر نکنی مثلا جانت در خطر میندازم فلان. اونجا دیگه ادله اکراه و امثال اینها هست که دلالت میکنه در اینکه رفع مسکره و علیه اینا، این اشکال نداره. ولی فعل مکره مثبت در اینه که فعل مکره حرامه، اکراه غیر بر حرام این مسلم لا شبه دفی حرمته، استدلال میکنه به ادله اولیه. ادله اولیه که شرب خمر را حرام میکنه، میخوان از این استفاده کنن وقتی شارع شرب خمر را حرام کرده، که عرفا از این استفاده میشه که اگر ما کسی را هم به شرب خمر مجبور کردیم، این کار ما هم حرام. ادله اولیه این حرمت میخوان بیان استفاده میشه، به اضافه که اصلا لسان شاید ادله خواستم در اینجا داشته باشیم در موارد خاصه، اکراه بر حرام مسلم حرامه و لا شبهته فیه. البته ایشون عمدتاً استدلال میکنن به ادله اولیه که دال بر حرمت خود فعل، یعنی عرف فرق نمیذاره بین این که خودمان رو کار انجام بدیم یا سبب بشیم که دیگری انجام بده. بعیدم نیست که این استفاده عرفیه، ازش استفاده میشه. حالا صورت دوم اینه که نه، سبب نیست، بلکه فعل ما داعیه به ایجاد حرامه، یعنی یک جوری دعوت میکنه ولو به لسان حال. حالا مثلا فرض کنیم یک کسی طعام نجسی را حاضر میکنه پیش مهمانش که میدونه این نجسه، خب خود این تقدیم طعام به پیش او این در حقیقت ایجاد داعی کرده، خب و گذشته احترام کرده پیش او، اونم خب طبیعاً این کار رو میکنه و میخوره این را، این چی؟ این حرامه یا نه؟ که اینم گفتن بله، اینم لا اشکاله، این طبعاً مسلم میدونن که این هم حرامه، اینم میخوان از ادله اولیه به یک صورتی استفاده کنن. حالا صورت های دیگر هم فرد میشه که انشاءالله بعد این را تحقیق میکنه، شما مراجعه بفرمید تو برمشه. صلی الله علیه و آله و محمد.